ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در اولین شبانگاه فروردین سال 1394 برابر با 21 مارس 2014 میلادی، نخستین مجله شبانگاهی امسال رو من آرش حسنی تقدیم شما میکنم. نوروزتون پیروز و بهاران بر شما خجسته. آرزوی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی، تندرستی و کامیابی و سرسلامتی برای شما در سال پیش روه. اما در نخستین گام این مجله خبری با شاهین بشیری همراه میشیم و خبرهای جدید و مهم امروز و امشب ایران و جهان رو میشنویم. سلام و درود بر تو شاهین، خیلی خوش اومدی.
با سلام و شب بخیر. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با نفوذ تهران در یمن مقابله کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالربه منصورهادی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت پرچم یمن را به جای پرچم ایران در محل استقرار شبه نظامیان حوثی به اهتزاز در خواهد آورد. حوثی‌ها از چند هفته پیش کنترل شهر صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند. عبدالربه منصورهادی در شهر عدن در جنوب یمن به سر می‌برد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می‌گوید پنجم فروردین، چهارشنبه این هفته، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را این بار در ژنو سوئیس از سر می‌گیرند. آقای ظریف که دیشب همراه هیئت ایرانی از لوزان به تهران بازگشت، در صفحه فیسبوکش نوشته است که هیئت ایرانی آماده بود در روزهای تعطیلی نوروز هم به مذاکرات برای نهایی کردن جزئیات ادامه دهد، ولی اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی داخلی داشتند. باراک اوباما و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. کاخ سفید گفته است دو رئیس جمهوری بر تعهد خود برای دست یافتن به توافقی دراز مدت و جامع که به طور کامل و قابل اثبات نگرانی‌های جامع بین‌المللی را از بین ببرد، تأکید کردند و گفتند که ایران باید برای حل مسائل باقی مانده اقدام کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، امروز تأکید کرد که توافق نهایی باید آنچنان محکم باشد که ضمن تضمین دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای غیر نظامی، مانع از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای شود. یک مقام محلی در استان مازندران گفت با فرارسیدن تعطیلات نوروزی 5 میلیون مسافر طی 3 روز اخیر در این استان جابجا شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلاور بزرگنیا، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، امکان جذب بیشتر گردشگران را منوط به متناسب بودن اقامتگاه‌ها، واحدهای پذیرایی، خدمات فرودگاهی و گمرکی با استانداردهای سازمان میراث فرهنگی توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید به اعتقاد او اختلافات در مذاکرات هسته‌ای قابل حل و فصل است و دو طرف میتوانند با رعایت خطوط قرمز خود به توافق برسند، اما آمریکا باید تصمیم خود را بگیرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه گفت در مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته به نقطه نظرات مشترکی رسیدند که میتواند مبنای توافق نهایی باشد، اما هنوز اختلافاتی باقی است و دو طرف احساس کردند که زمان بیشتری نیاز دارند و مذاکرات را به چند روز آینده موکول کردند. ژاپن و آمریکا روز شنبه طی مراسمی 70مین سالگرد یکی از خونین‌ترین نبردهای میان دو کشور در طول جنگ جهانی دوم را برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها کهنه سرباز آمریکایی بازمانده از نبردی 35 روزه به جزیره کوچک آیوجیما رفتند تا در کنار مقام‌های ژاپنی و آمریکایی همراه با تعدادی از ژاپنی‌هایی که از آن نبرد جان سالم به در بردند در مراسم یادبود شرکت کنند. این جزیره استراتژیک که هم اکنون آیوتو نام گرفته در 1250 کیلومتری جنوب توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد و در سال 1945 صحنه نبردی 35 روزه میان آمریکا و ژاپن بود که 22 هزار سرباز ژاپنی همراه با 7 هزار سرباز آمریکایی در نبرد برای تصاحب آن کشته شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. آنچه شنیدید خبرهای جدید و مهم امروز امشب ایران و جهان بود، اما در ادامه بشنوید در این مجله شبانگاهی چه برای شما تدارک دیده ایم. توافق و توقف تحریم ها در یک گام. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید برچیده شدن تحریم ها نتیجه مذاکرات نیست، بخشی از آن است. با یک کارشناس امور سیاسی همراه خواهیم شد و نظرات او را در این باره خواهیم شنید.
سخنرانی مشهد نشان میده که ایشان یک حمایتی از دولت کرد.
چرا مذاکره کنندگان به تعطیلات نوروزی رفتند؟ گزارشی خواهیم شنید از قطع و وصل مذاکرات هسته‌ای لوزان و نظر یک کارشناس را خواهیم شنید.
اون چه آقای ظریف میگه خب مقدار مهمی واقعیت درش هست.
درخواست نوروزی باراک اوباما از مسئولان قضایی ایران. ایرانی آمریکایی های دربند را آزاد کنید. گزارشی تحلیلی میشنویم از این درخواست رئیس جمهوری آمریکا.
خیلی طبیعیه که آقای اوباما که وعده داده بود حقوق بشر رو فراموش نخواهد کرد، به عنوان اولین خواسته حقوق بشری درخواست آزادی سه تبعی آمریکایی رو بکنه.
و در ادامه این مجله شبانگاهی گفتگوی خواهیم شنید از بانوی آواهای محلی ایران زمین سیما بینا.
عید آمد و عید آمد آن بخت سعید آمد، برخیز و هل میزن کان ما پدید آمد.
با من تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید. چند سالی است که نخستین سخنرانی سالانه آیت الله خامنه ای در اولین روز سال در مشهد ایراد می شود. برای تحلیلگران و صاحب نظران این سخنرانی از آن رو اهمیت دارد که می تواند نشانه هایی از تحولات سیاسی سال نو شده به دست دهد. امسال نیز از این امر مستثنا نبود و آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در مشهد که ساعتی قبل برگزار شد موضوعات مهمی بیان کرد. به همین بهانه ساعتی قبل در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس ابتدا از او درباره نظر کلیش درباره این سخنرانی پرسیدم. بشنویم.
به طور کلی با توجه به شرایطی که الان دولت قرار داره، یعنی مثلا مذاکرات هسته‌ای، این سخنرانی مشهد نشان میده که ایشان یک حمایتی از دولت کرد، منتها با همون ابهاماتی که در مورد شروط مذاکرات. ولی بحث همدلی دولت و ملت تقریبا یک زبان نرمتری نسبت به زبانها و نامگذاریهای گذشتن بوده، اگرچه نامگذاری های آقای خامنه‌ای معمولا گاهی عکس خودش جواب داده. ما امیدواریم البته این بار بین ملت و دولت دلپاوسانه و افراطی خلل ایجاد نکنند. در این حال ایشان توی سخنرانی خیلی سعی کرد تندروهای افراطی که معمولا حامیش هستش رو خب میتوانید دلپاوس باشید ولی توهین نکنید، حمله نکنید. خب اینا یه سری حرکاتش کلان در به نفع روحانی، حالا باید دید چقدر این اجرایی و عملی است.
آقای رحمانی اگر موافق باشید بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای رو بشنویم، بعد من پرسشم رو مطرح میکنم.
یکی از حرفا این بود که در ایران کسانی هستند که با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای موافقت ندارند. این او میگه در ایران کسانی هستند که نمیخواهند مسئله هسته‌ای با مذاکرات دیپلماسی حل و فصل بشه. این دروغه. در ایران هیچ کس نیست که نخواهد مسئله هسته‌ای حل بشود و با مذاکرات حل بشه. اونی که ملت ایران نمیخواهند عبارت است از قبول تحمیل‌ها و زورگویی‌های آمریکا. اینو نمیخواد.
خب آقای رحمانی، این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای به اعتقاد شما پایان بندی برای مخالفت هایی که همونطور که در پاسخ پرسش اول هم اشاره کردی دلواپسانی که خب دردسرهایی رو درست کردن برای تیم مذاکره کننده در یک سال گذشته نخواهد بود؟
این نمیشه گفت پایان بندی، اینو حمایت آقای خامنه ایست. ولی باید دقت بکنید اینکه عده‌ای حتی اعلام کردن مصالحه با آمریکا یعنی پایان ولایت فقیه و اینا افرادی هستن خودشون پدایان رهبر میدونن. یعنی دیدگاه وجود داره و قدرت هم داره. و ثروت کافی داره، به یک تنش کم شدت با غرب نیاز داره. زمینه تو غرب هم میاد که به این تنش با ایران نیاز دارن. نکته مهم اینه انگار احساس میکنی یک دعوای 34 ساله‌ای که بر همه مناسبات کشور ما سایه انداخته بعضی دوست ندارن این حالت اصلا به حالت عادی برگرده. اینکه عده‌ای در ایران به این تنش نیاز دارن و قبول ندارن این مذاکرات کاملا درسته. و اگر آقای خامنه‌ای با این مسئله میخواد اون جناح افراطی ساکت کنه، خب دیگه روشه، ولی باید چقدر موفق میشه. ولی واقعیت اینه که نه هم در غرب و در آمریکا هم در ایران ادعی دوست ندارن این مذاکرات به نتیجه برسه.
آقای رحمانی، بخش دیگه ای از سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای در مشهد رو بشنویم تا من پرسش بعدیم رو مطرح کنم از شما.
اینی که آمریکایی‌ها تکرار میکنن که ما قرارداد با ایران میبندیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم ها رو برمیداریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم. رفع تحریم ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
آقای رحمانی، طی روزهای آینده مذاکره کنندگان هسته یک بار دیگه دور میز مذاکرات گرده هم میان. این جمله و این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای چقدر میتونه به کمک بکنه به رسیدن به توافق، یا چقدر میتونه مشکل آفرین باشه برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی، آن چیزی که مذاکره کنندگان دنبال اون هستن؟
اینکه کلمات دیپلماتیکه. شما میگید رفع تحریم ها، منظور اقدام و برداشتن تحریم ها زمان بره. باید دیدای ایران قبول میکنه که این زمان مسئله رو. ببینید کلمات در گفتگوهای دیپلماتیک بسیار سخت پیچیده است. من زیاد در این مورد اطلاعات ندارم. واقعیت اینه که وقتی شما میگین رفع تحریم ها، الان آقای روحانی توقف تحریم ها و شکستن دیوار تحریم ها رو به عنوان پیروزی میدونه. آقای خامنه ای خواسته یک قدم جلوتر میذاره، ولی اینکه در اون مباب ماده چه نوشته میشود و چگونه عملی میشود خیلی بحثه. ما میدونیم وقتی تمام تحریم ها علیه عراق 10 سال بعد صدام حسین برداشته شد، یعنی مکانیزم های بین المللی هم اگر اراده برای حل مشکل داشته باشه هم برای خودشان قواعدی دارن که کشورها باید به اون مکانیزم های بین المللی تن بدن. یعنی این مسئله یه مقدار پیچیده است و باید در توافق چگونه عید میشود.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی بود، مقیم پاریس. در حالی که شامگاه جمعه اعلام شد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به هفته آینده موکول شده، طرف‌های مذاکره کننده در ساعات گذشته در اظهار نظرهای جداگانه‌ای همچنان بر مواضع خود تأکید می‌کنند. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات درباره مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران.
پس از آن که روز جمعه اعلام شد که ادامه مذاکرات با ایران به چهارشنبه هفته آینده 5 فروردین ماه 94 موکول شده است، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که هرچند اختلاف نظرهایی با غرب باقی است، اما هیچ موضوعی نیست که قابل حل و فصل نباشد و رسیدن به توافق هسته‌ای با 5+1 میتواند محقق شود. به گزارش ایرنا، آقای روحانی البته تصریح کرده است که طرف مقابل باید تصمیم نهایی خود را در این مورد اتخاذ کند. این در حالی است که به گزارش کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم که روز جمعه با همتای فرانسوی خود فرانسوا اولاند در مورد برنامه هسته‌ای ایران تلفنی صحبت کرده، تأکید کرده است که این ایران است که باید گام‌هایی برای حل و فصل چند موضوع باقی مانده بردارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو مجدداً بر تعهد همگانی در گروه 5+1 در جهت تلاش برای رسیدن به یک توافق جامع قابل تایید با ایران که بتواند به طور کامل و دراز مدت نگرانی های جامعه جهانی را از برنامه اتمی ایران برطرف کند، تأکید کرده است. اما جان کری که امروز شنبه برای رایزنی با همتایان اروپایی خود به لندن رفت، نیز روز شنبه قبل از ترک سوئیس تأکید کرد که همه اعضای 5+1 همصدا هستند، که باید به توافقی با ایران دست یافت که اطمینان کامل دهد که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز خواهد بود.
We are united in our goal, our approach, our resolve and our determination to ensure that Iran's program is entirely peaceful.
در مورد اینکه چرا مذاکرات لوزان که پیشتر احتمال داده شده بود تا عصر یکشنبه ادامه خواهد یافت به بعد موکول شد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که اختلاف نظرهای باقی مانده می توانست در همین مذاکرات حل و فصل شود اما به گفته او دو طرف احساس کردند که زمان بیشتری نیاز دارند و طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادند ادامه مذاکرات را به چند روز آینده موکول کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز شنبه در صفحه فیسبوکش به همین نکته اشاره کرد و گفت هیئت ایرانی آماده بود حتی در تعطیلات نوروزی مذاکرات را برای نهایی کردن جزئیات ادامه دهد، ولی طرفهای مذاکره کننده در 5+1 به زمان بیشتری برای آنچه هماهنگی داخلی میان 5+1 توصیف کرد نیاز داشتند. وزیر خارجه ایران در فیسبوک اینگونه توضیح داد که در برخی موارد به گفته او این هماهنگی های داخلی 5+1 به دلایل تنوع منافع و گرایش های سیاسی و یا مسائل فردی و شخصیتی حتی از مذاکرات اصلی نیز حساس تر می شود. در مورد این گفته های آقای ظریف دیدگاه حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شدم.
من فکر میکنم که اون تیکه های ظریف میگه خب مقدار مهمی واقعیت درش هست. واقعیت اینه که در مقابل هر پیشنهادی که گروه 5+1 با هماهنگی داخلی به ایران میده، ایران مجبوره که اون تنوع نظریات داخل مملکت و توافق آقای خامنه ای رو جذب کنه، و در مقابل هر تغییری که ایران در شرایط میده مسلم است که هم در داخل آمریکا و هم بین آمریکا و بقیه شرکای اروپایی، چین و روسیه هماهنگی کافی لازمه و وقت لازم داره، و بنابراین این چی که آقای ظریف میگه در هر دو سوی قضیه صحیحه که علاوه بر مذاکره کنندگان نیروهایی در خارج از این تیم مذاکره هستند که در حقیقت جلب نظر اونها برای ادامه مذاکرات بسیار مهمه، و این بار معلوم میشه که در مقابل پیشنهادی که 5+1 کرده بود و ایران اون رو رد کرده بود، ایران هم تغییراتی یا پیشنهاداتی داره که اکنون 5+1 احتیاج به زمانی برای هماهنگی داره، اگر اون که آقای ظریف میگه البته مطابق با واقعیت باشه.
گروه 5+1 و ایران قرار است چهارشنبه هفته آینده 5 فروردین ماه 94 بار دیگر در سوئیس مذاکرات را ادامه دهند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مقام های ایران خواسته تا سعید آبدینی، جیسون رضاییان و امیر حکمتی، 3 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران رو آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI همکاری کنند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه عید نوروز روز 29 اسفند از مقام‌های ایرانی خواست که با آزادی و کمک سازنده به گفته آقای اوباما بازگشت امن و سریع 4 ایرانی آمریکایی به نزد خانواده‌هایشان را ممکن سازند. 4 مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا سعید آبدینی، امیر حکمتی، جیسون رضاییان و رابرت لوینسون است. سعید آبدینی کشیش کلیسای تبشیری بیش از 2 است که در زندان اوین است. او در مهر ماه سال 1391 به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت عمومی در تهران بازداشت و به 8 زندان محکوم شد. زندانی دیگر امیر حکمتی در سال 1390 هنگامی که به گفته خودش برای دیدار با مادر بزرگش به ایران رفته بود به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد، اما این حکم در نهایت به 10 زندان تغییر پیدا کرد. جیسون رضاییان زندانی دیگری است که 38 سال دارد و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست است. او تیر ماه سال 1393 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی همسرش جیسون رضاییان همچنان در زندان است و وضعیت پرونده او کاملا روشن نیست. شخص 4 مورد نظر آقای اوباما رابرت لوینسون، مأمور پیشین فدرال آمریکاست. او در فروردین ماه سال 1385 زمانی که به جزیره کیش رفته بود ناپدید شد. پلیس فدرال آمریکا در 18 اسفند ماه $5 میلیون جایزه برای اطلاعات درباره وضعیت او تعیین کرد. خواست رئیس جمهوری آمریکا از ایران برای آزادی 3 ایرانی آمریکایی زندانی در این کشور و همکاری برای یافتن نفر 4 یک روز پس از پیام ویدیویی او به مناسبت عید نوروز و همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 انجام گرفته است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا میگوید
این انتظار میرفت که آقای اوباما که بارها وعده داده بود در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران حقوق بشر فراموش نخواهد شد، به عنوان اولین خواسته حقوق بشر رئیس جمهور آمریکا درخواست بکند که 3 نفر که در ایران در زندان هستند و از دادرسی عادلانه محروم بودند، زیرا که دادرسیشون در پشت درهای بسته صورت گرفته، آقای حکمتی و آقای عابدینی، اینها در زندانند، یک دادرسی پشت درهای بسته داشتند که ما نمیدانیم به چه صورت این دادرسی پیش رفته، محروم از یک دادرسی عادلانه بودند، و همچنین آقای رضاییان. برابر این خیلی طبیعیه که آقای اوباما که وعده داده بود حقوق بشر رو فراموش نخواهد کرد، به عنوان اولین خواسته حقوق بشری درخواست آزادی 3 تبعی آمریکایی رو بکنه، و امیدوارم که این 3 نفر همراه با سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در سال نو آزاد شد.
پیش از این در بهمن ماه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش خواستار آزادی این 3 شهروند ایرانی آمریکایی شده بود.
شنونده گزارش شیرین فامیلی بودید. تا اینجا این مجله شبانگاهی ما برای شما گفتیم، حال نوبت شماست تا شما برای ما بگویید. بشنویم.
من سال نو رو به شما و به ملت ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که مسئولین رده بالای کشورمونم تو این سال با کشورهای پیشرفته دنیا دوست به رابطه خوب و صمیمی داشته باشیم. میخوام بهشون بگم که کینه و لجبازی رو با این کشورها بذارن کنار، بیشتر به فکر ملت بدبخت و گرسنه ایران باشن.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتون خوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرامش رو ببینن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیام های نوروزیتون رو با دیگر همراهان جان رادیو فردا شریک بشید. در یمن جنگ بر سر قدرت میان هواداران 2 رئیس جمهوری پیشین و کنونی و همینطور شبه نظامیان القاعده و حکومت اسلامی داعش در جریانه. روز جمعه 3 انفجار انتحاری در مسجدی در صنعا پایتخت یمن که محل نمازگذاری حوثی‌های شیعه مذهب اون کشور به شمار میره، منجر به کشته شدن دست کم 142 نفر و زخمی شدن 10 نفر انجامیده. کیان معنوی نگاهی داشته به تازه‌ترین تحولات یمن.
خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید گروهی که خود را شاخه ای از حکومت اسلامی داعش در یمن معرفی کرده مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفتند. صنعا پایتخت یمن و مناطق شمالی آن کشور اکنون در کنترل شورشیان شیعه مذهب حوثی است. از سوی دیگر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که سازمان ملل نیز او را به رسمیت می‌شناسد، به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی کشور می‌داند. از حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در آلمان می‌پرسم با ناآرامی‌های موجود کشور یمن به چه سمت و سویی می‌رود؟
با توجه به این که از سپتامبر گذشته که حوثی‌ها حرکت به طرف جنوب آغاز کردن، صنعا رو در اختیار خودشون گرفتن، یعنی پایتخت، به نظر میومد که خب جنگ یا قدرت و اختیارات بیشتری میخوان، قانون اساسی رو میخوان طوری تنظیم بشه که بهشون اختیارات و قدرت بیشتری بده، ولی این جنگ قدرت یا این ادعای قدرت داره تبدیل میشه به یک جنگ داخلی تمام عیار، یعنی شمال در برابر جنوب، اونم تو کشوری که خب عمده‌ترین شاخه القاعده درش فعالیت میکنه، اون قاعده شبه جزیره عربستان، و بیش از پیش اون قبایل سنی که برابر حوثی ها وایسادند، اون قبایل شمال یمن، اینها بیش از پیش دارن به خود القاعده یکی میشن. از اون بر اختلاف شمال و جنوب یمن هم که همیشه بوده و میدونی که این کشور تا سال 1990 2 تکه بوده، اینها یعنی هم اختلافات شمال و جنوب، هم اختلاف بین شیعه و سنی که خصوص بعد از انفجار دیروز اون دو تا مسجد حوثی ها بیش از پیش شاد بالا بگیره، و هم صدا مانور و قدرت عمل بیشتر القاعده و نیروهای افراطی، عملا جایی برای خوشبینی درباره اوضاع یمن نمیذاره.
روز یکشنبه همچنین 2 جنگنده ناشناس که گفته میشود از صنعا به پرواز درآمده بودند، اقامتگاه عبدالرب در عدن را هدف قرار دادند که بنابر گزارش‌ها به او و اقامتگاهش آسیب زیادی نرسید. همچنین در پی درگیری‌های مرگبار میان نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری کنونی و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین که اکنون بنابر روایت‌های از حوثی‌ها حمایت می‌کند روز پنجشنبه دهاتن کشته شدند و پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بین‌المللی عدن لغو شد. از حبیب حسینی فرد می‌پرسم چرا علی عبدالله صالح احتمالاً اکنون از حوثی‌ها پشتیبانی می‌کند و رابطه عبدالرب منصور هادی اکنون همسو با کدام جناح در یمن است؟
خب آقای علی عبدالله صالح بعد از اینکه سال 2012 بالاخره بعد از یک توافقی از قدرت کنار گرفت، همچنان در پشت پرده برخی از اساسا نیروهاشو حفظ کرده بود در درون ارتش، در درون سازمان امنیتی، و این ضربه‌ای که به خصوص از غرب، از کشورهای عربی، عربستان اینا به خاطر برکناریش خورده بود، به نظر میاد که الان در اتحاد خودش با حوثی‌ها که یه روز با هم دشمن بودن داره مثلا جبران میکنه. پسرش به خصوص، پسراش خیلی فعالن در این درگیری که الان در درون یمن جریان داره. و خب می‌دونیم همین در عدن هم که ظرف روزهای گذشته درگیری پیش اومد بین بخشی از ارتش با نیروهای هوادار به آقای منصور، اینها هم به نوعی پشتش همین آقای علی عبدالله صالح بود. از این جهت الان به نظر میاد که اینا با هم متحد شدن، منتها اینکه چقدر دووم بیاره باید دید. ولی جنگ به هر صورت هم در عرصه داخلی نیروهای مختلفی درش فعال شدن و هم بیش از پیش هم داره جنگ نیابتی میشه، با توجه به اینکه ایران هم اونجا بسیار فعالتر از گذشته در کنار حوثی ها ایستاده و از طرفی هم عربستان سعودی کنار آقای منصور و عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس و کشورهای غربی حمایت میکنن، به طوری که اینها سفارتخونهای خودشون رو در اعتراض به اون تسلط حوثی ها بر صنعا به عدن و اون جایی که مقر آقای منصور هستش منتقل کردند.
روز جمعه نیز دو بمبگذار انتحاری دو مسجد شیعیان زیدی و هواداران حوثی‌ها را هدف قرار دادند که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
پایان بخش این مجله شبانگاهی بهاری یکی از گپ‌های نوروزی رادیو فردا با هنرمندانی است که در یک سال گذشته کارهای اونها رو شنیدیم و دیدیم. همکارم شهرام میریان گفتگوی کرده با سیما بینا، بشنویم.
عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد، برخیز دهل میزن کان ما پدید آمد. عید آمد و ای مجنون، قلقل شنو از گردون، کان معتمد صدره از عرش پدید آمد. عید آمد ره جویان، رقصان و غزل گویان، کان قیصر مهرویان زان قصر مشید آمد.
من سیما بینا هستم، خوشحالم که دوباره فرصتی دارم شادباش‌های نوروزی خودم رو همراه بهترین آرزوها و همراه گلهای بهاری که حال آدمو خوب میکنه دیدنش به عزیزان هموطنم هدیه کنم.
خب خانم سیما بینا، اگه موافق باشین مروری کنیم بر فعالیت‌های موسیقایی شما در سالی که گذشت.
من سال گذشته در واقع وقتمو گذاشتم روی کار کردن موسیقی محلی افغانستان، البته با هنرمنده و نوازنده های افغان، و یه مجموعه کارهایی رو ما آماده کردیم. در حال حاضر اینها رو دارم ضبط میکنم. همین کارها رو ما سال گذشته کنسرت هایی باش داشتیم در لندن و هلند و همینطور امریکای شمالی که این کنسرت ها با موفقیت برگزار شد.
و فعالیت های شما در سال نوی 94 خانم سیما بینا؟
حالا در سالی که درش هستیم به فستیوال جشن تیرگان دعوت شدم به کانادا و این دعوت رو پذیرفتم، خودم آماده می کنم براش. و همینطور چند کنگره فرهنگی هست که یکی در آلمان و دیگری در اتریش برگزار خواهد شد و در این جلسات من هم حضور خواهم داشت.
خب خانم سیما بینا، برای دوستدارانتون چه ایدی در نظر گرفتین؟
یکی از کارهای تازه افغانی ما هدیه میکنم به اسم گل سیب.
دل کجا بودی گل سیبم یا پیش یار خود، گل سیبم یا پیش یار خود، گل سیبم یا گل سیب گل سیب گل سیبم گل سیب روز سرخ و سفید گل سیب گل سیبم گل سیب
در پایان این مجله شبانگاهی براتون شبانگاه بهاری امن آرامی رو آرزو میکنم.